درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 186 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 107 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. از سرو مرا بوی بالای تو می آید و از ماه مرا رنگ و سیمای تو می آید. هر نی کمر خدمت در پیش تو می بندد، شکر به غلامی حلوای تو می آید. هر گه ز تو بگریزم با عشق تو بستیزم، اندر سرم از شش سو سودای تو می آید. چون بر روم از پستی بیرون شوم از هستی، در گوش من آنجا هم هیهای تو می آید. اندر دل آوازی پرشورش و غمازی، آن ناله چنین دانم که از نای تو می آید. روز است شبم از تو، خشک است لبم از تو، غم نیست اگر خشک است دریای تو می آید. زیر فلک اطلس هوشیار نماند کس، زیرا که ز پیش و پس میهای تو می آید. غزل بسیار لطیف و روان و عارفانه و شمسانه‌ای بود. در مثنوی ما در دفتر دوم هستیم و در داستان امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود. بخشی از این داستان رو نوبت گذشته گفتیم. مولانا به سبک خودش هر سه چهار بیتی که داستانی میگه یه 10-15 بیت اخلاقی و معنوی و حکمی و عرفانی اشعار میاره، باز دوباره برمیگرده به داستان. من برای اینکه اون بخش از داستان که امروز شرح میکنیم اتصالش با قسمت قبلی معلوم بشود، فقط قسمت‌های داستانی نوبت قبل رو می‌خوانم تا برسیم به بیت 885. بله، که اولین بیتیه که باید امروز شروع کنیم. مولوی میگوید پادشاهی دو غلام ارزان خرید، با یکی زان دو سخن گفت و شنید. یافتش زیرک دل و شیرین جواب، از لب شکر چه زاید شکرا. بی تأمل او سخن گفتی چنان، کس پس 500 تأمل دیگران. گفتی در باطنش دریاستی، جمله دریا گوهر گویاستی، نور هر گوهر کزو تابان شدی، حق و باطل را از او فرقان شدی. آن غلامک را چو دید اهل زکا، آن دگر را کرد اشارت که بیا. کافر رحمت گفتمش تسخیر نیست، جد گود فرزندکم تحقیر نیست. چون بیامد آن دوم در پیش شاه، بود او گند دهان دندان سیاه. گرچه شه ناخوش شد از گفتار او، جستجوی کرد هم زسرار او. گفت با این شکل و این گند دهان، دور بنشین لیک آن سوتر مران. که تو اهل نامه و رقعه بودی، نه جلیس و یار و هم بقعه بودی. تا علاج آن دهان تو کنیم، تو حبیب و ما طبیب پرفنیم. بهر کی که نوگلی می سوختن، نیست لایق از تو دیده دوختن. با همه بنشین دو سه دستان بگو، تا ببینم صورت عقلت نکو. آن زکی را پس فرستادو به کار، سوی حمامی که رو خود را بخار. وین دگر را گفت خه تو زیرکی، صد غلامی در حقیقت نه یکی. آن نیی که خواجه تاش تو نمود، از تو ما را سرد می کردان حسود. گفت او دزد و کج است و کج نشین، هیز و نامرد و چنین است و چنین. گفت پیوسته بودست و راستگو، راستگویی من ندیدستم چو. راستگویی در نهادش خلقتی است، هرچه گوید من نگویم آن تهیست. کج ندانم آن نکو اندیش را، متهم دارم وجود خیش را. باشد او در من ببیند عیبها، من نبینم در وجود خود شها. ما تا اینجا خونده بودیم، به اضافه نتایج اخلاقی که مولانا میگیره و در ضمن این ابیات میاره. همونطور که از این ابیات معلوم شد، یک پادشاهی دو تا غلام خریده بود، یکی خیلی تیزهوش و یکی هم بد شکل و بد منظر. اون تیزهوشه رو فرستاد دنبال یک کاری، با این دومی به صحبت نشست و از قول اولی در حق این دومی بدگویی کرد. گفت اون رفیقت خیلی پشت سر تو حرف میزنه، میگه دزدی، کجی، کج نشینی، هیزی، نامردی، این حرفا رو میزنه. این غلام دومی گفت که من هرگز از او دروغ نشنیدم. این نگفت که نه این حرفا درست نیست، از خودش رفع عیب و تهمت نکرد، بلکه اون غلام غایب رو به راستگویی ستود. گفت که نه، این اصلا صداقت در وجودش فطریه، جبلیه، ذاتیه و من راستگویی مثل او تا حالا ندیدم. بعید نیست که یه عیبایی در من دیده باشه که من تا حالا در خودم ندیده باشم. این پادشاه تعجب کرد. ما تا اینجا خونده بودیم، حالا از اینجا به بعد جدیده. صحبت پادشاست. گفت اکنون عیبهای او بگو، آنچنان که گفت او از عیب تو. تا بدانم که تو غمخوار منی، کت خدای ملکت و کار منی. این پادشاه گفت حالا اون پشت سر تو حرف زد، تو هم عیبای او رو بگو. تو چه عیبی در او دیدی؟ بگو که عیبای اون چی بود. گفت ای شه من بگویم عیبهاش، گرچه هست او مرمرا خوش خاجتاش. گفت اجازه میدی عیباشو بگم؟ البته اون با من همکاره. قبلا گفتیم این کلمه تاش شبیه به همون همه ماست در فارسی. خاجتاش یعنی همخاجه، شهرتاش یعنی همشهری. گفت حالا من عیبای این همکار خودم رو بگم به شما. پادشاه هم فکر کرد الان اینم شروع میکنه مقابله به مثل کردن و یه دور تسبیح از عیبای اون ذکر میکنه. عیب او مهر و وفا و مردمی، عیب او صدق و زکا و همدمی، کمترین عیبش جوانمردی و داد، آن جوانمردی که جان را هم بداد. گفتش که بله عیباش اینه، این یه عیبی داره و اون مهره، یه عیبی داره اون وفاست، یه عیب دیگهش مردمیه، مرده، جوان مرده، یه عیب دیگهش صداقته، یه عیب دیگهش زکاست، تیزهوشی و پاکی و اینا، یک عیب دیگهش همدمیه، یعنی هرچی صفت خوب بود این غلام دوم به اون غلام اول نسبت داد، درست برخلاف اون حرفایی که پادشاه از قول غلام اول به این غلام گفته بود. این اصلا واکنش نشون نداد، مقابله به مثل نکرد، بلکه اون غلام اولی رو به رغم همه اون فحشا و بدگویی‌هایی که پادشاه از قول او نقل کرده بود، این به عرش برد، به آسمون برد، دیگه از این بهتر نمیشد تعریف بکنه. گفت حالا که اصرار داری من عیبای او رو بگم، عیباش ایناست، اگه عیبی هست ایناست که اهل مهر و وفاست، اهل مردمیه، اهل همدمیه، اهل صدق و زکاست، جوان مرده، اهل انصافه، کمترین عیبش جوان مردی و داد، اونم چه جوان مردی؟ اون جوان مردی که حاضر جان فدا بکنه در این عالم مروت و فتوت، اینجور جوان مردیه. چون میدونیم دیگه مروت ترجمه فارسیش جوان مردیه، یک کسی میگفت جوان مرد و جوان زن، یعنی نظیر و بدیل جوان مرد رو در بین خانوما جوان زن میگفت. گرچه وقتی ما جوان مرد میگیم اینجا مرادمون جنسیت نیست، اگه بگیم زن جوان مردی بود اینم درسته. کمترین عیبش جوان مردی یا داد، آن جوان مردی که جان را هم بداد. از اینجا مولانا دیگه باز وارد کار خودش میشه، میگه صد هزاران جان خدا کرده پدید، چه جوان مردی بود کان را ندید، ور بدیدی کی به جان بخلش بودی، بهر یک جان کی چون این غمگین شدی. میگوید که خدا به جای یک جان که جوان مرد در راه او میده، صد هزار جان به او عوض میده، صد هزاران جان خدا کرده پدید. خدا صد هزاران جان خلق کرده، تو آستین داره، آماده که به جوان مردی که یه دونه جان به او تقدیم بکنه او عوض بده. چه جوان مردی بود کان را ندید؟ اون کدوم جوان مردیه؟ این چه جور جوان مردیه که نبینه یه همچین چیزی رو؟ یعنی اونایی که جوان مردی میکنن یه همچین کرامت و عنایتی رو از خدا میبینن که جانشون رو فدا میکنن. ور بدیدی، اگه اون آدمی که جوان مرده ببینه که خدا صد هزاران جان آماده کرده تا عوض بده به این شهید، این هرگز از دادن جان دریغ نمی کنه، بخل نمی کنه. ور بدیدی کی به جان بخلش بودی، کجا ممکنه یک کسی این معامله رو ببینه که چی میده چی میگیره، بعد وقت تردید بکنه، بخل بکنه و مزایقه بکنه. این بخل اینجا به معنی مزایقه است. حالا در ابیات بعدی کلمه بخل رو زیاد تکرار میکنیم، این همون مزایقه‌ایه که ما میگیم. ور بدیدی کی به جان بخلش بودی، بهر یک جان کی چون این غمگین شدی. یه دونه جون میده صد هزار جون میگیره، صد هزاران جان میگیره، پس اصلا غمگینی نداره. این درست حال شهید دیگه، کسی که در راه خدا جان میده خدا چگونه به او عوض میده، پاداش میده. حالا مثال میزنه، میگه بر لب جو بخل آب آن را بود، کوز جوی آب نابینا بود. میگه میشه یک کسی کنار جوی آب نشسته باشه از دادن آب به دیگران مضایقه بکنه؟ چنین چیزی ممکن نیست، معنی نداره. آب فراوان زلال داره میره، چه کسی حاضره در دادن این آب بخل بکنه و دریغ ببرزه و مضایقه بکنه؟ فقط یه آدم ممکنه این کارو بکنه، اون که کور باشه، آب نبینه. آدمی که کور باشه بله اون ممکنه مضایقه بکنه، ولی آدم چشم داشته باشه و ببینه محاله که بخل ببرزه. بر لب جو بخل آب آن را بود، کوز جوی آب نابینا بود. گفت پیغمبر که هر که از یقین داند و پاداش خود در یوم دین، که یکی را ده عوض می آیدش، هر زمان جود دگرگون زایدش. وقتی یه حدیث از پیامبر نقل میکنه و اون حدیث رو به شعر ترجمه میکنه، حدیثی که فروزانفر در احادیث مثنوی آورده و این ابیات بیان اون حدیث اینه که من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، یعنی هر کی مطمئن باشه به عوضی که پس میگیره در بخشش سخاوت میکنه. جاد بالعطیه یعنی خوب میبخشه، خوب میبخشه، سخاوتمندانه میبخشه. هر کی بدونه که اگه چی بده چی میگیره. یه ضرب المثل عامیانه پرمعنایی داریم، میگه که کاسه جایی رود که شه تاغاری باز آید. یعنی اگه من بدونم که یه کاسه آشی حلوایی در خونه همسایه بدم، اون همسایه یک کاسه بزرگتری، یه شهتاغاری برای من هدیه بر میگردونه، خب من حتما این کار رو میکنم، چون مطمئنم که گم نمیشه این سخاوتی که میکنم، عوض داره. من ایقن بالخلف، خلف یعنی اون چیزی که بعدن میاد، یعنی از پس هدیه دادن حاصل میشه عوض اون، پاداش اون. من ایقن بالخلف، هر کی یقین پیدا بکنه به پاداش، جاد بالعطیه. گفت پیغمبر که هر که از یقین داند و پاداش خود در یوم دین، هر کی بدونه که خدا چه پاداشی در قیامت بهش میده، که یکی را ده عوض می آیدش. اینم اشاره به آیه قرآن، آیه 160 سوره انعام، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. هر کی یک کار خوبی بکنه 10 برابر اون پاداش داره. خب که یکی را خدا در قیامت، که یکی را 10 عوض می آیدش. خب اگه یه آدمی همچین یقین داشته باشه، هر زمان جود دگرگون زایدش، لحظه به لحظه این یه جور تازه‌ای، یه نوع تازه‌ای بخشش میکنه. چرا؟ برای اینکه داره سود میکنه، یه دونه میده 10 تا میگیره حداقل. تازه در قرآن تا 700 تا و بیشترم گفته. یعنی اگه یه آدمی ایمان داشته باشه به آخرت و به عالم غیب و به خدا، این آدم از بخشش مال و جان دریغ نمیکنه، بخل نمیکنه، چون محاسبه میکنه، تو این محاسبه میبینه که برنده اوست. جود جمله از عوضها دیدن است. پس عوض دیدن ضد ترسیدن است. میگوید که جود یک سره همینه که ما پاداش ها رو ببینیم، یعنی منشأ جود، پایه و اساس جود و بخشش توجه به عوضه. ببینیم ما چی میدیم چی میگیریم. پس عوض دیدن ضد ترسیدن است. ای کسی که میترسی ضرر بکنی، دست دلت میلرزه که کمک بکنی، پول میخوای از خودت نگهداری، جونت هم به خطر نمیندازی، تو که میترسی برو اون پاداش رو ببین، پاداش رو ببین تا دیگه نترسی. عوض دیدن ضد ترسیدن است، یعنی ضد ترسیدن است. اگه میخوای این ترسیدن در بخشش از تو زایل بشه، برو دقت کن ببین که خدا چه وعده‌ای به تو داده. بخل نادیدن بود اعواز را، شاد دارد دید دور خواز را. خواز صیغه مبالغه است از خوز. در فارسی خوز و غر شنیدیم، میگن من در این مطلب خوز و غر کردم. خوز یعنی فرو رفتن در عمق یه چیزی، عمق دریا، اینه میگن خوز. خواز کسیه که مثل غواص فرو میره در عمق آب. اعوازم جمع عوضه، یعنی پاداش ها. بخل نادیدن بود اعواز را، یعنی اون که بخل میکنه، اون علت بخلش اینه که پاداش رو نمیبینه. اگه پاداش رو میدید با ذوق و شوق سخاوت میکرد و جود میکرد و عطا میکرد اون چیزی رو که داره. مثل کی؟ اون غواصی که فرو میره در عمق دریا و نفسش رو در سینه حبس میکنه، بهش فشار میاد، زحمت زیادی میکشه، چه چیزی رضایت خاطر او رو تأمین میکنه؟ اون مرواریدی که تای دریا میبینه، اون دوری که میبینه، اون عوضیه که در ازای این رنج و تلاش آیدش میشه. دلش با دیدن اون در و مروارید شاد میشه. شاد دارد دید در خواز را. اون خوازی که به عمق آب میره با دیدن در، با دیدن مروارید دلش شاد میشه. هر کی هم در راه خدا چیزی میده، باید اون در و مرواریدی که در عوض نصیبش میشه او رو ببینه. پس به عالم هیچ کس نبود بخیل، زان که کس چیزی نبازد بی بدیل. میگه حالا که این طوره که هر کس یه چیزی بده بدیلشو پس میگیره، عوضش بهش داده میشه، دیگه کسی نباید بخیل باشه. این نبود بخیل، فهم من از این مصرع اینه که نباید باشه. علل قاعده دیگه وقتی آدم یه چیزی میده و ما به ازایشو میگیره، بلکه 10 برابر میگیره، 100 برابر میگیره، 1000 برابر میگیره، دیگه چرا بخیل باشه؟ پس به عالم هیچ کس نبود بخیل، زان که کس چیزی نبازد بی بدیل. پس سخا از چشم آمد نزده است، دید دارد کار جز بینا نرست. ببینید در این یه بیت چقدر پرمغز حرف میزنه. میگه سخاوتمندی، بخشش، جود کار دست نیست، کار چشمه. یعنی آدم باید ببینه، باید چشمش باز باشه. اینجا مرادش از دیدن یعنی بصیرت، یعنی آدم باید اون نتیجه بعدی رو ببینه، فایده دور رو ببینه، نفع آتی رو ببینه. یکی دو بار در این سالهایی که مثنوی بحث میکنیم، من راجع به این موضوع صحبت کردم که عاقل اون کسیه که نفع آتی رو به نفع آنی ترجیح بده، یعنی چشم داشته باشه. همین که مولانا میگه پس سخا از چشم آمد نزد دست، آدم ببینه. ما اگه تو کارامون فکر کنیم که چی میدیم چی میگیریم دور رو ببینیم، در اون صورت متوجه میشیم که کدام معامله پرسود تره. مثال خیلی سادهش، توی رفت آمد تو خیابون، ترافیک به اصطلاح، ماشینا پشت سر هم ایستادن، سمت چپم راه بازه، یه راننده حبس میکنه به جای اینکه 5 دقیقه توی رابندون مسیر قانونی خودش صبر بکنه، انحراف به چپ پیدا بکنه، بندازه توی مسیر خلاف، سر همه رو به خیال خودش کلا بذاره، زرنگی بکنه، راه رو بگیره بره. چقدر از این اتفاقا میفته؟ البته یه خوردهی کمتر شده، جای خوشحالیه، ولی هنوزم هست. خب این دنبال نفع آنیه. اما اگر عاقل بود فکر میکرد که من که میرم بقیه هم دنبال من میان، فقط من یه نفر که نیستم، در نتیجه اون راه اون طرف هم بسته میشه. راه اون طرف که بسته شد، اون وقت به جای این که 5 دقیقه معطل بشم 1 ساعت معطل میشم، خودم و بقیه راننده و مأمور راه نمایی و همه رو گیج میکنم و بیچاره میکنم به خاطر اینکه یه لحظه فکر نفع آنی کردم. حالا این یه مثاله، هزار مثال ما میتونیم بزنیم نظیر این، از زندگی شخصی خودمون، از محیط کارمون، جامعهمون، ملتمون. و اینکه یه ملتی مثلا فرض بفرمایید 50 سال 30 سال سختی تحمل بکنه برای یک عمر که نسلهای آینده آسایش و رفاه داشته باشن، این بهترین شکل ترجیح نفع آتی به نفع آنیه. مثلا ما به فکر این باشیم که امروز زندگی خودمون پر زرق و برق باشه، دنبال کارهای پرفایده دراز مدت نباشیم، این کوتهبینیه دیگه، این چشم نداشتنه، این جود نکردن به دلیل نابینایی. همه حرف مولانا، برگردیم به شعر مولانا. پس سخا از چشم آید نزد دست، دید دارد کار، یعنی کار دست چشمه. دید دارد کار یعنی گره رو چشم باز میکنه، کلید دست چشمه، دید دارد کار، کار اونجا حل باید بشه. جز بینا نرست، یعنی نجات فقط نصیب کسی میشه که چشمش باز باشه، اونم چشم عقلش، یعنی بصیرت داشته باشه. یکی از نشانه های بصیرت داشتن این که آدم دور رو ببینه، فقط نزدیک رو نبینه، نزدیک رو ببینه، دورم ببینه، اینا رو با همدیگه مقایسه بکنه. آدمی که برای یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی روی دست خودش میگذاره، این آدم کوره، این آدم بینا نیست. پشت کامیونا می نوشتن یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. همین عوام این حرف خوب می فهمن که یک کسی نفع آنی رو ترجیح میده به نفع آتی، این بینا نیست. جز بینا نرست، هر کی چشم داشته باشه حقیقت ببینه، اون وقت گذشت میکنه، میگذره از بعضی چیزای فوریش. اینا حرفای مولاناست. دو مرتبه برمیگرده به اوصافی که این غلام دومی راجع به غلام اولی داره میگه، داشت محاسن او رو میگفت تحت عنوان ایباش، نه اینکه این پادشاه او رو مجبور کرده بود که ایبای اون غلام نادیده رو بگه، غلام غایب رو که در محضر حاضر نبود، میخواست از زیر زبون این غلام دومی عیبای غلام اولی رو بکشه. اینم تحت عنوان گفتن عیبها شروع کرد محاسن او رو گفتن. عیب دیگر این که خودبین نیست او، هست او در هستی خود عیب جو، عیب گوی و عیب جوی خود بوده است، با همه نیکو و با خود بد بوده است. ببینید این درست عکس حال ماست که با همه بدیم، فقط عاشق خودمونیم. ما از خود رضاییم و حالا همه را هم ناراضی بکنیم مهم نی، از خودمون رضا باشیم. هی جلوی آینه وای میسیم و قربون صدقه خودمون میریم که چقدر تو خوبی و چقدر بقیه بدن. این غلامه گفتش که یه عیب دیگه‌ش هم بگم، این آدم خودبین نیست، اما عیبای خودش رو جستجو میکنه، دنبال عیبای خودشه. عیب دیگر این که خودبین نیست او، هست او در هستی خود عیب جو، دائما داره اون خودشو و هستی خودشو و اون انانیت خودشو اینا رو بررسی میکنه که ببینه چه عیبایی از این منیت و خودپسندی عایدش شده و اینا رو برطرف میکنه. عیبگوی و عیبجوی خود بوده است، با همه نیکو و با خود بد بوده است. این خیلی هنره دیگه که یک کسی بتونه خودش رو دائم محاکمه بکنه، عیب خودش رو ببینه. درست همزمان با مولانا معاصر او سعدی بوده، سعدی معاصر مولاناست، گرچه ما قرینه ای نداریم که این دوتا از حال همدیگه با خبر بودن. یعنی ما نه در احوال مولانا یک حکایتی داریم که دال بر با خبر بودن او از سعدی باشه، نه در سعدی، ولی بعید نیست که همدیگه رو شناخته باشن. سعدی همین مضمون رو به این صورت میگه، میگه چو کسی در آمد از پای و تو دستگاه داری، گرت آدمیتی هست دلش نگاه داری. به ره بهشت فردا نتوان شدن ز محشر، مگر از دیار دنیا که سر دراه داری. همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی، نگهی به خویشتن کن که تو هم گناه داری. تو حساب خویشتن کن نه عتاب خلق سعدی، که بضاعت قیامت عمل تباه داری. این همین معنای مولاناست با زبان فصیح افصح المتکلمین، یعنی سعدی. ببینید چقدر زیبا، همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی، نگهی به خویشتن کن که تو هم گناه داری. اینجا هم این غلام دومی راجب غلام اولی میگه عیب دیگر این که خودبین نیست. در واقع حسن دیگرشو میخواد بگه، میخواد بگه حسن دیگر این که خودبین نیست او، هست او در هستی خود عیب جو، عیب گوی و عیب جوی خود بوده است، با همه نیکو و با خود بد بوده است. اینجا دیگه حوصله شاه سر میره، گفت شه جلدی مکن در مدح یار، مدح خود در ضمن مدح او میار. زان که من در امتحان آرم ورا، شرمساری آیدت در ماورا. شاه گفت که تو داری زرنگی میکنی، زیر پوشش گفتن محاسن او داری خودتو جلوه میدی. چون بعضی وقتا اینطوره، بعضی ها میخوان از راجب یکی دیگه صحبت بکنن، بیشتر از اون که راجب اون صحبت بکنن راجب خودشون صحبت میکنن. شاه گفت زرنگی نکن. جلد به آدمای میگن که خیلی تیزن در کار، مثلا میگن خیلی جلده، و قدیم میگفتن جلدی برو فلان جا و برگرد، یعنی به سرعت برو زرنگ باش، بدو برو. جلادت در عربی به همین معناست. جلدی مکن یعنی زرنگی نکن، فکر نکن من نمیفهمم. گفت شه جلدی مکن در مدح یار، حالا که داریم رفیق تو وصف میکنی و محاسن او رو میگه، مدح او رو میکنی، مدح خود در ضمن مدح او میار. تو داری خوبی خودتو بیان میکنی منتاز تحت عنوان بیان خوبی های او، یعنی میخوای به من بفهمونی من انقدر خوبم که از اون بد نمیگم. گفت نه، مشتت با میشه ها، زان که من در امتحان آرم ورا، من بعدن اون غلام دوم رو امتحان میکنم، اون وقت تو میبینی که این حرفایی که میزنی درست نیست، بعد از این ماورا، ماورا یعنی بعد از این، بعدن بعدتر تو خجالت میکشی، رسوا میشی، شرمسار میشی. انقدر در واقع حرفای نسنجیده نزن، اگه من اونو امتحان کنم میبینی که حرفات درست نیست. یک سرفصلی باز میکنه، قسم غلام در صدق و وفاداری یار خود از طهارت زن خود. این غلامه اینجا ناچار میشه قسم بخوره که من صداقت دارم، در این حسن زنی که به رفیقم دارم، طهارت زنی که دارم به رفیق خودم، این خوشگمانی من در حق رفیقم، این صادقانه است، دروغ نیست، حق بازی نیست. از اینجا مولانا فرصت پیدا میکنه یک توماری قسم به اولیا و انبیا میخوره و یه تابلوی زیبایی از سلسله انبیا اینجا ترسیم میکنه. گفت نه، والله بالله العظیم مالک الملک و برحمان و رحیم، آن خدایی که فرستادم بیا، نه به حاجت بل به فضل و کبریا، آن خداوندی که از خاک ذلیل آفرید و شه سواران جلیل، پاکشان کرد از مزاج خاکیان، بگذرانید از تگ افلاکیان، برگرفت از نار و نور صاف ساخت، وانگهو بر جمله انوار تاخت. شروع کرد قسم خوردن، آن سنا برقی که بر ارواح تاخت، تا که آدم معرفت زان نور یافت. اوج میگیره دیگه مولانا اینجا، غلام و پادشاه و اینا رو همه رو میذاره یک گوشه ای و شروع میکنه به معارف گفتن از زبان این غلام. بهانه میشه این غلام برای اینکه مولانا یه پروازی در آسمان معارف بکنه. غلامه گفت نه، به خدای علی عظیم قسم، والله بالله العظیم، که خدایی که مالک الملکه، دارنده پادشاهیه، به خدای رحمان و رحیم قسم، اون خدایی که فرستادم بیا، نه به حاجت بل به فضل و کبریا. خدایی که در ارسال رسول و مبعوث کردن پیغمبران محتاج نبود به این کار، اون خدایی که از راه تفضل، از بزرگی، از عنایت، از راه لطف، به قاعده لطف پیغمبران رو فرستاد بدون اینکه احتیاجی داشته باشه به اینکه بفرسته. کسی مؤاخذه نکرده بود خدا رو، کسی از خدا نخواسته بود. خدا از سر فضل و عنایت، اون خدایی که انبیا رو فرستاد نه به حاجت بل به فضل و کبریا، اون خداوندی که از خاک ذلیل آفرید و شه سواران جلیل، قسم به اون خدایی که از خاک پست انسانهای والا آفرید، از خاک ذلیل شه سواران جلیل آفرید. خیلی حرف دیگه. آدمایی مثل پیغمبر، مثل امام حسین، مثل امیرالمؤمنین، آدمایی که شه سوار جلیلن در میدان انسانیت و الوهیت، اینا از خاک ذلیل خلق شدن، همه از این خاک به وجود اومدن. خدایی که چنین خداییه، من به اون خدا قسم یاد میکنم، خدایی که پاکشان کرد از مزاج خاکیان، خدایی که این انسانهای والا رو از همه شائبه های مادی و طبیعی که در مزاج موجودات طبیعی هست، حرص و غضب و شهوت و اینا، خدایی که همه این عیب ها رو از طینت این انسانهای والا زدود، بگذرانید از تگ افلاکیان، پاکشان کرد از مزاج خاکیان، بگذرانید از تگ افلاکیان. تگ یعنی ته، یعنی انتها، یعنی مرز. خدا اینا رو از مرز فرشتگانم بالاتر برد، یعنی مقامی به اینا داد که جبرئیل هم این مقام رو نداشت، مثل خود پیغمبر که از همه برتره. اون خدایی که انسانها رو به این درجه و مقام میرسونه، برگرفت از نار و نور صاف ساخت، خدایی که این آتش رو تبدیل به نور پاک کرد، برگرفت از نار و نور صاف ساخت، یعنی اینکه شیطان از آتش بود، خدا آمد در مقابل شیطانی که از آتش خلق شده، از نور پاک آدمهای والا خلق کرد، اون آتش رو گرفت، اون رو تبدیل کرد به نور زلال، نور ناب، وانگهو بر جمله انوار تاخت. اون وقت این نور که اون در واقع خلق اوله، عقل اوله و نور محمدی به تعبیر عرفا، این نور اول که جامع همه نورهاست و جامع همه اسماء و صفات الهیه، این نور شد مبدأ بقیه نورها، برگرفت از نار و نور صاف ساخت، وانگهو بر جمله انوار تاخت. حالا این نور اول شد مبدأ تابش برای روشن کردن این عالم هستی و بقیه نورها از او در واقع روشن شد. گفت در شبستان ازل شمع یکی بیش نبود، بزم را از پر پروانه چراغان کردند. این نور اون شمع اول تابید به بقیه نورها، بقیه شدن آینه او و تلالو پیدا کردن همه انبیا. هر پیغمبری با یک اسمی، هر پیغمبری با یک نوری. آن سنابرقی که بر ارواح تافت، تا که آدم معرفت زان نور یافت. اون نوری بود که قرآن از او به سنابر یاد میکنه. در سوره نور آیه 43 یکاد و سنابرقهی یذهب بالابصار. سنا خودش به معنای روشنیه، به معنی پرتوه. سنابرق یعنی پرتو درخشش او. یه بار این کلمه در قرآن اومده، همین آیه است، یکاد و سنابرقهی یذهب بالابصار، یعنی چیزی نمونده که پرتو تابش اون نور از شدت روشنایی چشمها رو از بین ببره، چشمها رو کور کنه، اینقدر نورش زیاده. مولانا میگه آن سنابرقی که بر ارواح تافت، نور اولی که خدا خلق کرد اون به ارواح انبیا و اولیا و همه تابید، تا که آدم معرفت زان نور یافت. اون وقت اون معرفتی که در آدم پیدا شد که خدا اسما رو به فرشتگان عرضه کرد و اونا گفتن ما نمیدونیم و نمیفهمیم و سر در نمیاریم، به آدم عرضه کرد، گفت آدم فانبئهم به اسمائهم، آدم خبر داد به فرشتگان که این اسما چیه، یعنی حقایق دنیا پیش آدم روشن شد، یعنی خدا آمد یه انسان آگاه خلق کرد. میگه معرفتی که آدم پیدا کرد از اون نور بود. بعد از اینجا میاد سراغ پیغمبرها، از آدم که در واقع نخستین پیغمبره شروع میکنه، حالا این سلسله انبیا رو همه رو ذکر میکنه. آن کز آدم رست دست شیر چید، پس خلیفش کرد آدم کان بدید. نوح از آن گوهر که برخوردار بود، در هوای بحر جان دربار بود. جان ابراهیم از آن انوار زفت، بی هزر در شعله های نار رفت. چون که اسماعیل در جویش فتاد، پیش دشنه آبدارش سر نهاد. جان داوود از شعاعش گرم شد، آهن اندر دست بافش نرم شد. چون سلیمان بود وصالش را رضی، دیو گشتش بنده فرمان و مطیع. در قضا یعقوب چون بنهاد سر، چش روشن کرد از بوی پسر. یوسف محرو چو دیدان آفتاب، شد چنان بیدار در تعبیر خواب. چون عصا از دست موسی آب خرد، ملکت فرعون را یک لقمه کرد. نردبانش عیسی مریم چو یافت، بر فراز گنبد چارم شتافت. چون محمد یافت آن ملک و نعیم، قرص مه را کرد در دم او دونیم. در این ابیات یه دور مرور میکنه پیامبران بزرگ رو، از جمله انبیاء اولوالعزم رو، با خصوصیات اونها و معجزات اونها، و میگه همه اینها از اون نور اولیه بهره‌مند شدن و به این مقامات رسیدن. در واقع بهانه همه اینا قسم خوردن اون غلامه که شاه او رو به حقبازی متهم کرده بود که تو داری ضمن یا زیر پوشش و نقاب تعریف از اون رفیقت خودتو داری تعریف میکنی. اون گفت به خدای علی عظیم، به مالک الملک رحمان رحیم قسم که اینطور نیست. اون وقت خدا، مولانا اینجا فرصتی پیدا میکنه و یک دور میره سراغ انبیا و آغاز خلقت و اینکه نور خدا چطور به انبیا تابیده، این نور به آدم رسیده، آدم معرفت پیدا کرده، بعد شیس فرزند آدم و جانشین آدم از اون به اصطلاح شجره و میوه‌ای که آدم داشته 6 بهره‌مند شده. آن کز آدم رست دست 6 چید. یعنی اون میوه‌ای که میوه معرفتی که بر وجود آدم رویده بود، کی از اون بهره‌مند شد؟ دست کی اون میوه رو چید؟ 6 بهره‌مند شد. بعد پس خلیفش کرد آدم کان بدید. آدم وقتی دید که 6 این نور رو گرفته و این میوه رو چیده و او در واقع استحقاق پیدا کرده، گفت تو جانشین منی. بعد میاد سراغ نوح از آن گوهر که برخوردار بود، در هوای بحر جان دربار بود. نه اینکه حالا نوح هم با طوفان و دریا و کشتی و اینا ارتباط داره سرگذشتش، اینجا مولانا صحبت بحر و اینا رو میکنه، میگه نوح در هوای بحر جان، در هوای دریای روح در واقع دربار بود، یعنی در دریای جان مشتش پر مروارید بود. این نوح انقدر در واقع صاحب کرامت و بزرگی بود، این نوح از کجا در هوای بحر جان دربار شده بود، در میبارید؟ برای اینکه از اون گوهر برخوردار شده بود. نوح از آن گوهر که برخوردار بود، یعنی نوح که از آن گوهر برخوردار بود، در هوای بحر جان دربار بود. جان ابراهیم از آن انوار زفت، بی حذر در شعله های نار رفت. چطور شد که ابراهیم بدون واهمه قدم درون آتش نهاد، بی حذر در شعله های نار رفت؟ اون آتشی که نمرود برافروخته بود تا ابراهیم رو بسوزاند، ابراهیم قدم نهاد در اون شعله آتش. کی این جرأت رو به ابراهیم داد؟ از همون انوار زفت. زفت یعنی چاق و فربه و عظیم و سنگین، قبلا هم در شعر مولانا آمده. میگه اون انوار عظیم، اون نورهای بزرگ، اون نورها سبب شد که ابراهیم قدم در آتش بگذاره. کما اینکه اسماعیلم که حاضر شد پدرش ابراهیم او رو قربانی بکنه، اسماعیلم از همین عنایت برخوردار شده بود. چون که اسماعیل در جویش فتاد، یعنی اسماعیلم از همین جوی آب خورده بود که پیش دشنه آبدارش سر نهاد. ابراهیم یک خنجر آبدار آماده کرده بود که سر پسر رو ببره. گفت یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. گفت بابا هر کاری به دستور دادن بکن، این سر منو اونم خنجر تو، منو میبینی که شکیبا هستم، تحمل میکنم و صبر میکنم. این مقام چطور نصیب اسماعیل شد؟ چون اسماعیلم از همان جو آب خورده بود. چون که اسماعیل در جویش فتاد، پیش دشنه آبدارش سر نهاد. وقت ما تمامه و این سلسله پیغمبرا تمام نشده. انشاءالله در نوبت دیگر به این سلسله میپردازیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.